با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 17 از ماه مارس. بله، نوروز هم نزدیک است. امروز میخوام خدمت شما یه غزل خیلی معروف از سعدی بخوانم که کسانی که هم سن من هستن در کتاب دبیرستانی دیدن مثل که سعدی رو دارن حذف میکنن یا حذف کردن نمیدونم. اما خیلی 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 غزل مشهوری بود بین بچه ها. بله، فرمود تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان شغب است. فتنه و فساد شلوغکاری. بله، خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مور باشد، که همون سخن بگوید به زبان آدمیت. اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. طیران مور دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت. اینم از سعدی گرانقدر. عرض کنم که دوست بسیار عزیز من از کرمان چند تا فیلم فرستادن، و اون این که بقایی کرمانی که به هر صورت میدونید نام خیلی خوبی در صحنه سیاست و رفتارش با ملیون و غیره ندارد، و در منتهای هرمان در زندان فوت شد. این مرد بسیار سیاسی، بسیار باهوش و کارآمد بود، اما راه خطا رفت. ولی یه کار خیلی در کرمان کرده است که نام ایشان باقی است. گفت هنرهای مردان نشاید نهو. کرمان میدونید در دل صحراست، هیچ جنگلی چیزی اطرافش نیست. این مرد آمد به کمک سایر اهالی کرمان یک جنگل طبیعی درست کردن در کرمان. لطفا اون چیز اول رو نشون بدید، من چشم اینجا پرده رو نمیبینه. در کرمان یک جنگل طبیعی ساختند. بله، و در اونجا رفته رفته جای بزرگی شد. و بله، جنگل رو نشون میدن سمت چپ، این فضای کرمان هست از هوا. این سال 2022 بوده. دست راست اون منطقه جنگلی که مرحوم بقای ناینی به کمک سایر خیرخواهان کرمان همت کردن به ساختنش، اون جنگلیست که میبینید. بعد سایه شد، یعنی سایه افکن شد، مردم برای تفریح، این تنها جایی بود که سایه بود و فلان، شروع کردن مرده ها رو آوردن. جنگ شد، شهدا رو آوردن، و به هر صورت بعضی کسان امید داشتن که خب این جنگل بزرگ میشه، شاید این قبرها منتقل بشه به جای دیگر، که ناگهان با تبل و کوس و درای جسد قاسم سلیمانی رو آوردن در اونجا، و بعد اونجا نشان میداد قبر قاسم سلیمانی رو در یکی از این تصاویر نشان میداد. و شما میبینید قطعاتی که از بین رفته و در اثر همین خاک کردن مردگان، و اونجا رو حتما گنبد و بارگاهی، یعنی برای همیشه دیگه اینا نمیشه تکان داد. گنبد و بارگاه قاسم رو که نمیشه تکان داد و مرتب مرده هم میآورن. این است که این یک امر خیری که عذر میخوام با کار یک آدم بزرگی شده بود و چه دید خوبی داشته این بقایی در این باب و سایر کسانی که به کمک کردن، یک جایی برای تفریح مردم، بازی بچه ها زیر درختان کاج، رفته رفته تبدیل به قبرستان و گورستان و این چیزا شد. میدونید که کار ما با گورستانه، ما مردم گورستانی هستیم. شما نمیبینید که ما تولد یک بزرگی رو مثلا جشن بگیریم، قبرش رو روزی که مرد سرش رو بریدن، روز قبرش رو سینه و اینا. این است که باعث تأسفه. این دوست عزیز من خیلی تأسف میخورد که این اتفاق افتاده است و این فضای سبز و خوبی که برای مردم کرمان درست شده بود از میان رفته است، تبدیل به گورستان شد. میدونید در دانشگاه هم نشاره بردن و اینا. امروز میخوام چند نکته خدمتتون عرض کنم. یکی این که استبداد ملایی بر کسی پوشیده نیست و مسئله اینا مسئله اون شعاری است که رفت افتاد به خم رنگرزی. بله، وقتی بیرون آمد گفت دیگه من شعار نیستم، من طاووس علیینم. بله، میگوید اون شغالی رفت اندر خم رنگ، اندر اون خمس کرد یک ساعت درنگ، پس برا اومد با سر رنگین شده، کین منم طاووس علیین شده. بعد شروع کرد فخر فروختن به روباها و اینا، یه تمثیل های حکیمانه مولاناست. بله، یعنی وقتی که این ملای خمس زکات خور به نام خمینی که هیچ مقامی هم بین ملا هم نداشت وارد کشور ما شد و این انبوه جمعیت رو دید و اینا، همون حکم اون شغال رو پیدا کرد که خمر این منم، واقعا عجب منم اگر منم اینا. این است که فکر جهانگیری به سرش افتاد و خواباندن فتنه در جهان. منتظری میگوید ما هر وقت صحبت ایران میگرد میگم ایران چی هست، صحبت ایران نکنید، اینها ما فتنه ها در جهان است، ما باید بزنیم و جنگ بکنیم تا اینکه الله اکبر رو در همه این مناره های جهان برپا بکنیم، تازه وقتی تمام شد فتنه نخوابیده، باید بریم به کرات دیگر عرض کنم فتنه ها رو اونجا بخواب. این دومی که آمد این آقای رهبر، هر شرط که ویراستار اون بود، به هر حال یه بابای رفسنجانی آمد و ایشون رو از مشهد آورد و معرفی کرد به شورای انقلاب و رفته رفته رشو قلمدان شد. و من میتونم تصور کنم که وقتی این آقا دیگه برکه قدرت نشسته، او هم دیگه داستان مردم و فقر و بیچارگی و موضوع اقتصاد و اینا مطرح نبود. در دنیای امروز مثل دنیای دیروز، آقا یک کشور دو جور سیاست داره، یکی سیاست خارجی داره، یعنی رفتارش، کردارش، مناسباتش با دول خارجی معمولا مبتنی بر صلح و دوستی هست، و یک سیاست داخلی. نه، سیاست داخلی یعنی براندازی فقر، براندازی بیسوادی است، وضعیت بهداشته و رسیدن به امور مثلا کشاورزی و گسترش اقتصاد هست از دو طریقه، که تولید داخلی، یکی با مناسبات خارجی. اینها به این قضایا فکر نمی کنن. یعنی که دوباره هم تکرار کردم، یعنی اگر ما بخوایم محاسبه کنیم، ما دو جور زیان میبینیم. زیانی که از دست میدیم، بله یه چیزی رو از دست میدیم زیان میکنیم. یه وقت هست زمان ما تلف میشود برای تولید، میشوگن اپورتونیتی کاست، یعنی فرصت، قیمت فرصتی که ما از دست دادیم از روزگار هاستجگیری که بگیرید تا امروز، چه میزان خسارت ملت دیده بابت همین در واقع گندگویی ها و همین از کنم که جهانگیری ها و همین داستان های نظامیگری ها و داستان اتم. و میشه با تصور کرد پس ذهن این آقا نشسته دو مطلب مطرح است. یکی سرکوب داخلی که مطمئن است که این سرکوب رو مدیریت کرده. یعنی دوست کرمانی من میگفتن که آقا اینجا حکومت نظامیه، اعلام نمیشه که نظامی، و کامپیوترهای اونچنانی آوردن که شما صحبت که بکنید از منزل خیلی چیزا که بگویید فلگ میکنه کامپیوتر، خبر میکنه که بله مثلا گفت سید علی، سید علی که بشه فلگ میشه. البته این داستان مثلا 40 سال 50 سال پیش در آمریکا بوده، از اینجور داستان ها. بنابراین مردم داخل رو به چیزی نمیگیرن، کما این که چندین بار است که ملت برای نشان دادن انزجارشان از این حکومت عقب افتاده و از این همه جنایت که در واقع به طور روزمره در مملکت اتفاق افتاده بیرون آمدن و سرکوب کردن. بنابراین مردم داخل رو مهم نیست، میماند یک خطر خارجی و حس میکنن که اون بیمهی که لازمه ماندگاری هست، حالا هیتلر میگفت 1000 سال، اینا هم لابد همین محاسبات رو دارن، این با نیروی اتم ممکن رو به دست بیاریم. وقتی که ما این اتم رو به دست آوردیم یه کسی به ما حمله هم نخواهد کرد، بنابراین ما تا ابد هستیم. بله اندیشه در اینه دیگه. یعنی حالا میگوین این آقا گفته است که حرام است، ولی میشود به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر و گیس مادر وهب سوگند یاد کرد که هر سلولی در بدن این آقایون مثل آدم تشنه در بیابان اتم اتم میکنه، میخواد اتم، میخواد اتم. هیچ گزارشی به این ملت داده نشد که آقا چه شد در روزگار احمدی نژاد، اون بشکه های نفت 130-140 دلاری که به فروش رفت کجا رفت، چی شد؟ این همه صرف همین ماجراجوی اتمی شد. و خسرانی که متوجه ملت شد بر اثر این تحریم ها هیچ کس نیست بگوید آقا این ما زیان دیدیم، ضرر دیدیم، به نفع ما نیست، مطلق ابدا از این داستان ها نیست. بلکه ماجراجوی همچنان ادامه داره در واقع. این یک مطلب بود که حسن خدمتتون است. البته فراموش نکنید این آقای نتانیاهو گفت اینها تصور نکنند این چهار تا آیت الله که میتوانند اسرائیل رو براندازی کنند. خب اسرائیل کشور خیلی نیرومندی، یک چیزی حدود 100 بمب اتمی پلوتونیوم داره و پلوتونیوم به اندازه 200 بمبی هم که تولید بکنه پلوتونیوم داره. و اون چه آمریکا داره تقریبا میتونیم بگیم که اسرائیل هم داره، و اینا سخت میترسن. یعنی الان دو سال گذشته که من به خاطر دارم مرتب اینا دارن بمبارون میکنن، این بچه های افغانی که اینها به زور میگیرن میفرستن اونجا یا خود پاسداران اینها بمباران میکنن میکشن، هیچ خبری در داخل شما نمیشنوید که اسرائیل امروز حمله کرده این تعداد از ما کشته. مطلقا و ابدا شما چیزی نمیشنوید. اینو به عنوان یک یادآوری گفتم. و چیزی که میخوام خدمت شما امروز عرض کنم این است که ما اسید و گرفتار هستیم. معتقد شدیم که بعضی کارها رو نمیتوانیم بکنیم. مثلا ما میایم بیرون اینا میکشن ما رو. بس نه. ولی بعضی کارها هست که ما میتوانیم انجام. بله؟ اینها آخوندن. آخوند و ملا. 1001 روز دارن. حالا من میخوام برگردم یک کمی عقب‌تر به از کنم که سرچشمه اسلام عزیز و اینها که پیغمبر اسلام که فوت شده آمدن و یک رأی گرفتن، یک پیر در واقع کسی که مورد اعتماد محمد بود اینها بهش رأی دادن و بعد او خلافت رو داد به عمر. هیچ کس هم حالا میگوین که آقا این درست نبوده و این انتقال داده و این حرف ابوبکر بوده، ولی یک نفرم معترض نشد به خلافت عمر. بعدم عثمان بوده و بعدم علی بوده و عده مسلمین بودن، این 7-8 نفری هم طرفدار علی بود. بله ما ایرانی هم مسلمان شده بودیم و اینها، یه 7-8 نفری هم طرفدار، بیشتر از 8 نفر گزارش نشده در بین 10,000 عربی که احتمالاً در روزگار اونجا بودن. این 7-8 نفری مثل مقدار و عرض کنم عمار و اینها گفتن آقا حق ایشون بوده، که داستانشو بسیار بسیار شنیده اید و بسیاری از ما همون روزگار، ما ایرانی ها چون ما طرفدار نطفه مقدس هستیم، ما جمهوری رو نمیپسندیم، انتخابات رو دوست نداشتیم و نداریم. بسیاری از ما نطفه مقدس رو دوست داشتیم. بله چون این سیستم ما بوده در تاریخ. یک بار دیگر هم به این مطلب اشاره کنم که خاندانی باشد پسر او و پسر او و بعد پسر او و بعد پسر او، و وقتی که عرض کنم که نادرشاه آمد، ما نادرشاه اون عده‌ای که در دشت مغان رفتن بهش رأی دادن، اما مردم نپذیرفته بود. آقا باباش پوستین دوز بوده، به رسمیت نشنا چون نطفه مقدس نداشت. بله پسر شاه نبود. قاجارها هم که آمدن، ایرانی ها که از روزگار صفوی راضی بودن، قاجارها را هم به رسمیت نمیشناختن تا اینکه اینها آمدن به مورد خان به جد تلقین کردن که آقا شما به جای قاجار بنویسید صفوی قاجار. بله که اینها رو متصل کنه به صفوی. بله نطفه مقدس رو دوست داشت. بنابراین ما چسبیدیم به علی و اولاد علی و به طور کل از تنه اسلام فاصله گرفته شیعه. شما هر دنیا تشریف ببرید صحبت که میشه مثلا سنی هم. اگه بگید شیعه هستم ممکن روشون رو برگردنم، اگر که بگید که حنفی هستم ممکنه بگوید خدا رو شکر که شیعه نیستید همونطور که به من گفتم. بله تمام اون تنه اصلی اسلام به دور ریختن، لعن کردن و سب کردن این خلفا رو، اینا چسبیدن به اولاد علی که اینا مقدس هستن و اینا معصوم هستن. و همینطور در واقع ادامه یافت این داستان و فلواقع موضوع خدا هم فراموش شد، موضوع پیغمبر هم درجه دوم شد، بله، تا جایی که ما گفتیم خدا رو در ساختن نیتی از کنم که معمار علی بود، خدا بنا بود، یعنی خدا زیر دست علی کار میکرد، تبتیم علی اللهی. و روزهای متعدد به وجود آمد، بله، و بعد یکی پس از دیگری این امامان عرض کنم از نسل علی تا به یازدهم رسید، دیگه یازدهم دیگه بچه نداشت، تمام شد. آقا چه بکنیم، ما دیگه نداریم کسی، امامان که بچه نداره. گفتن نگران نباشید، با جعل میکنیم، تزویر درست میکنیم، جعل و تزویر اونم ساخت، بله، شدیم 12 امامی. بر روی هم بیشتر از 124 نوع شیعه به وجود اومده که امروز اسماعیلیه باقی است، بله، و شیعه 12 امامی که بر جای هستن. اسماعیلیه تعداد زیادی نیستن البته، ولی بر جای هستن، یعنی اسماعیل پسر امام جعفر صادق گفت که تو فاسد و فاجر هستی و من تو رو نمیخوام، و اون پسر دیگرش به ما موسی کاظم رو جانشین کرد. اما اسماعیلی گفتن نه، ایشون اشتباه کرده، پسر ارشد بایستی حتما امام بشه، ما ایشون امام میشناسیم. و اسماعیلیان ادامه یافت حیاتشون در تاریخ و امروز هم لیدر دارن، رهبر دارن و از اینجور داستان ها. و اون کسی که آخوند بود، آخوند شیعه که البته از روزگار صفوی اینا آمدن، اینها همه این فرهنگ رو به دوش میکشیدن، حتی اونایی که از جبل عامل آمدن، از فلسطین آمدن و اینا، چون آخوند شیعه کم داشتیم، نداشتیم، اینا صفویان دو پایه داشت کارشون، یکی ناسیونالیسم ایران و شاهنامه، یکی هم تشیع، به جهتی که ایران فراموش شده بود، یعنی داستان وطن دوستی و ایران دوستی چیزی بر جای نمانده بود، ملوک و طوایفی بود بعد از مغول و بعد از تیمورلنگ، شاه اصفهان، شاه شیراز، شاه کرمان، شاه مازندران، پر شاه بود. باری اینها آمدن، این خاندان یعنی شاه اسماعیل، این کشور رو دوباره در واقع مرزهاش رو تقریبا رسوندن به روزگار ساسانی و یک کشوری شد و عرض کنم که امپراتوری مهم میشد صفوی، بله، یعنی در اوجش ما شاه عباس رو داریم، 50 سال حکومت شاه عباس، و آخوندم دخالتی نداشت در کار حکومت، اینطور نبود، اما تعداد آخوندها زیاد شد، به انحطاط رفت سیستم صفوی. وقتی میرسیم به روزگار شاه سلطان حسین، این در واقع زیر سیطره نفوذ آخوندها بوده، بله، بسیاری هنرها در روزگار صفوی وجود آمد، بعضی هنرها هم البته از بین رفت مثل موسیقی، و این آخوند بر جای موند در واقع، یعنی میراثدار فرد فرد اولاد علی و اعمال و رفتارشان و سخنانشان افتاد بر گردن آخوند شیعه. بسیاری از پادشاهان اینا رو به چیزی نمی گرفتن، یکی نادرشاه بود که حتی یک روز گفت، تکیه داده بود به زین عصر، گفت عمری باشد خود ما یک دین می آوریم. نادرشاه آدم دینی نبود، مطلقا آدم دینی نبود. گرامی، پیش از اینکه بپردازم دنبال مطلب، دو تا سوال بود، یکی که آیا کتاب تاریخ 20 ساله حسین مکی کتاب معتبری است؟ به نظر من کتاب بسیار خوب است، چون خود آقای مکی در بیشتر این قضیه بوده. مکی آدم بزرگی بود، منتها دیگه میدونی از مسیر اصلی جنبش ملی بیرون آمد، یکم حس حسادت داشت به اینها، یکی هم میگه گفتن آقا این یهودی ها آمدند و این داستان هاشون رو پراکنده کردن در دنیا و اینطوری شده اینا. مطلقا و ابدا چنین نیست دوست عزیز. اصلا و ابدا یهودی ها این کتاب تورات و این کتاب مقدس میدونستن که نمیخواستن کسی اصلا بدونه در این کتاب چه هست، هرگز تبلیغ نمیکردن. این که این صحبت هایی که در تورات هست و همش بخش عمدهش رو در قرآن میبینیم با شمشیر اسلام بوده که در اطراف و اکراف دنیا منتشر شد، نه اینکه یهودی تبلیغ کنه. شما کجا دیدید یهودی تبلیغ کنه برای دینش؟ قرآن اساسش گرته برداری از تورات. خوب نگاه کنید، با شمشیر اینها بود که این داستان ها مشهور شد، مثل داستان آدم و حوا و بقیه، داستان ابراهیم و غیره و اینا. بنابراین اشتباه نکنید دوستان، هرگز یهودی ها نه تبلیغ کردن نه آمدن بیان بگید یهودی بشید، اصلا نه آمدن اینطور نبود. اتفاقا ولتر یک جا به این مطلب اشاره کرده، میگوید که یهودیان اینها رو مثل اسرار زندگیشون و اسرار دینشون بود نگهداری میکردن. این محمد آمد و با شمشیر پراکنده کردن. اگر که یکی از اینها که میگوید که بهشتی بود و آدم اونجا نمیدونم از گل درست شد و بعد حوا شد اینها و چنین داستانی رو یک کسی میره پیش سناتورهای امپراتوری روم میگفت، یه همچین داستان حجمی گفت با شلاق میزنم این داخلش توی خیاب. اتفاقا ولتر به این معنی اشاره کرد. یه سفارش دیگه هم ولی بخوام بکنم خدمتتون، این کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت، این شاهکاریست واقعا. دوست عزیزان آقای درخشان برای من فرستادن، قیامت کرده، به خصوص با ترجمه خوب آقای ابوالقاسم آینده. توصیه میکنه که بخواد. خب برگردیم سر موضوع. دوران صفوی که در واقع این داستان رو برکشید و مردم ما همه رو شیعه کرد، به جز حاشیه های ایران که میبینید سیستان و بلوچستان و کردستان و اینها که اینا دیگه از شمشیر غزل باشی در امان موندن، به شیعه شد. خب شیعه مراسمی مناسکی داره دیگه برای خودش، بله. حالا بعض پادشاهان اینا خودشون هم چیز بودن، دینی بودن، بعضی نبودن، مثل کریم خان زن مطلقا آدم دینی نبود، ناظر شاه افشار آدم دینی نبود، رضا شاه آدم دینی نبود اینها، اما این مراسمش باقی ماند. اون چه بر ائمه رفته، ائمه شیعه و اینا، در روزهایی که ما بچه بودیم حکومتی نبود این کارها. یه عده می اومدن حالا از روی اعتقادی که داشتن می اومدن نمیدونم علم و کتب به هوا میکردن، یه عده سینه میزدن. البته رضا شاه اینا رو قدغن کرد، در اردبیل و مراقب و اونجا تانک هم گذاشت، گفت این آبروی مملکت رو میبره، اینا این کارا رو نکنید. ولی میکردن دیگه. در روزگاری که بنده مراقب بودم صبح زود بار رفتیم در مسجد، اونجا یک مرتبه دیدیم که قمه ها در آمد و شروع شد به قمه زدن به بچه های کوچک رو. یک نفر نشسته بود با یک قمه و این صندوق های از اونجا در پستو، یک قمه از روزگار صفوی اونجاست برای همین کار، به خصوص در اردبیل چون پای تخت بوده. ولی زوری نبود. عاشورای دولتی، سینه زنی دولتی، علم و کتل دولتی، روزه دولتی، نماز دولتی، اینا نبود. خیلی مسخره است. دوست من میگه آقا ما در تهران بودیم، برای که همسایه ما رو لو نده میومدیم موقع سحر که میشد، یعنی ما داریم مثلا سحری میخوریم، این چراغ روشن میکردیم تا بعد میخوابیدیم. دولتی یعنی دین امروز دولتیه، این مراسم دین آیین شیعه دولتیه، آخوندیه. خب این بنابراین رسم دشمنه، امروز سنت دشمن ملت ایران این تعزیه است و اون نماز خوندن است و در مسجد جمع شدن است و سینه زدن است و علم و کتل این هاست. این خلقیات و رفتار دشمنان ملت هم. دشمنان ما، درسته؟ خب ما که به طریق ما در واقع اگر حد میتوانیم حتی به این پیغمبر و دین بایستی که در واقع به حالت تعلیق بدیم، چون این رفتار دشمنه، رفتار ما نیست. این کار را که میتونیم انجام بدیم، میتوانیم در مسجد وارد نشویم. بشنیدم که خیلی بینندگان مسجد کم شد، میتوانیم قرآن به سر نگیریم. این در دست ماست. میتوانیم حج نرویم، نمیدونم زیارت این همه امامزاده که ساختن زیارت اینها نرویم، چون اینها متعلق به دشمنه، رفتار دشمنه. اینا که از ما برمیاد، یعنی ما بیزاریم از خلقیات و رفتار کردار شما، از این مطالب و از این مناسک شما هم بیزار هستیم. درست مثل این که فرض کنید که مخالفین نازی ها لباس نازی بپوشیدن، یه کلاه چیز هم به سرشون بذاشتن، خب میشتیم شکل نازی ها. در هیچ جای جهان چنین چیز اتفاق نیفتاده. مراسم دینی به زور دولت، یا پیاده به سمت کربلا 1,000,000 نفر. این کار که از دست ما برمیاد که نریم. یا در این نماز جمعه ها که اینها میگیرن و عرض کنم که اون اراجیف و عباطیل رو چیز میکنن، مشارکت نکنیم. حداقل اگر مراسمی داریم از آخوند دعوت نکنیم و آخوند احترامات نکنیم، دستش نبوسیم. من عکس ها میبینم که مثلا هنرمند داره دست آخوند رو میبوسه. در تئاتر هنرپیشه معروفی است و آمده خم شده مقابل ملا و آخوند. با اینها دشمنانه زندگی کنیم به قول گلیره و دمنه، این کار که از ما برمیاد. نه که به اینا خدمت کنیم. خب یکی دوتا نیست داستان که. ضربت خوردن حضرت علی ابن ابی طالب روز 19، کشته شدن علی در فلان روز 21، کشته شدن فاطمه زهرا در 2 روز، چون شک کردن در 2 روز ممکن یه شک دیگه بکنم، بکنش 3 روز، ممکن بکنش 10 روز. اینا بسیارش جعلیه. هیچ تاریخی نشون نداد که فاطمه زهرا رو کسی کشته یا عمر لگد زده. یه حرف مسخره واقعا بی‌معنی. یه پدیده عجیب دیدم که آقا تفاسیر قرآن این تنه عظیم مسلمانان سنی که اینا 90% بیشتر بودن همیشه، جمعاً 17 تا فارسی و عربی 17 تفسیر بیشتر نشد. اما شیعیان عزیز بیشتر از 60 تفسیر بر شیعه. حالا نمیدونم در این تفاسیر متصرفین رو هم هست یا نه. دیدم عرفا مدام قرآن تفسیر میکنه، در حالی که اصلا قرآن تفسیری نداره. قرآن هیچ تفسیری نداره، همونی که میگه. یعنی تفسیر طبری، طبری قرآن تفسیر نکرده، شأن به قول آخونده شأن نزول آیات به آورده، هیچ تفسیری نکرده. بله باری فاطمه زهرا رو داریم، بعد عاشورا رو داریم، بله کشتن امام حسین مدتی مناسک دولتی پیر میشه، رادیوها تلویزیونها زمین و زمان این مملکت گل و بلبل تحت تاثیر این داستان هست. بعد امام حسن، اگر لیست رو نگاه کنی ببینید که همه اینا رو میگن کشتن، و تمام اینها به دستور دولت و مخارج دولت و اینها چیز میشن، یه عده‌ام باج میدن اون دزدایی که در طول سال دزدیاشونو کردن، حالا میخوان که بله به دولت خدمتی نشون بدن، دوسته تا گوسفند هم اونا سر میبردن و شروع میکنن به خیرات و مبرات. نمازهای جمعه هر روز، هر روز جمعه، ماه رمضان، روزه دولتی. آقا شما میفرمایید که ترک اولا نکنید، ترک اولا هر که کرد گناه کبیره است و خداوند در روز قیامت چیکار میکنه؟ محاکم میکنه، میندازه زندان تا آتش جهنم. خب این مردم یا باید جواب شما رو بدن یا جواب خدا رو بدن. بابا جان یک ماه تمام هم روزه دولتی، و به همین وجه این مراسم و مناسکی که هست امروز تمام دولتی و زوره. حداقل ما میتوانیم که تن بزنیم از این چیز. اینها بازوی تبلیغات برای تقویت نظامه، با اینها زنده هستن اینها. ما یک نوروز داریم، سال به سال که زنده میشه، ما دیدیم نوروز دوباره آمد. این به خودی خود یک چیز ایرانی است که یک روحیه تازه به ما میده، ولی ایرانی دکانی برای نوروزش نداره. اینا همه دکان آخونده. خمینی به وضوع گفت هر چی داریم از محرم و صفر. راست میگو، دین دولتی در دنیا ما نمیشناسیم. هندوستان تشریف ببرید، من نمیدونم چند صد تا دین هست، ولی هر کس بگار خودش مشغول، دولت همیش به مداخله نداره. اینا قضایایی است که در دست ماست. ما در واقع مختار هستیم که مشارکت نکنیم. به زور که نمیم ما رو بکشن بیرون که بیا. قرآن به سر بگی یا در مراسم امام حسین شرکت کن. اینا امروز رفتار و مناسک دشمنه، دشمنان ما از این کارا میکنن، دشمنان ملت، رسم اوناست، رسم مخالفین که نیست. این یک مطلب به نظر خودم مرتب خیلی مهمی بود که خواستم بهش اشاره بکنم که بعض کارها از ما بر میاد، بعض کارها از ما بر نمیاد. کاری که از ما بر میاد این کارهاست که مشارکت نکنیم در مراسمی که به اینا مربوط هست و حکمش دولتیه. بعد مردم آزاد بشن برای امام حسین عزاداری کنن اگه دوست دارن، بله سینه بزنن اگه دوست دارم. به اختیار باید باشه این چیز. تازه دیدم که از مسیحیای قدیم یاد گرفتن، به اینا میگفتن رولرهای مقدس، یعنی چرخندگان مقدس. که میفته رو زمین، قطع میزنه از اینجا تا اونجا، برمیگرده برای مسیح. این کار رو میکردن، نمیدونم الان هست یا نه. اما دیدم در ایران به عینه تقلید کردن و رولر پیدا کردیم برای امام حسین. مثل این که وقت ما تمام شد، نه؟ نه. به هر روز سپاسگزارم از امیر گرامی و سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.